ساعت 15:03 بعد از ظهر است در تهران. خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. 480 بیمار مبتلا به کووید 19 در شبانه روز گذشته در ایران جان باختند. حسن روحانی میگوید دولت تصمیم گرفته است برای اقشار کم درآمد اقدامات حمایتی در نظر بگیرد. و سازمان ملل درباره بروز فاجعه انسانی در اتیوپی هشدار داد. بر اساس آمار رسمی در شبانه روز گذشته 482 بیمار مبتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند و شمار کل قربانیان کرونا در ایران به بیش از 42,000 نفر رسید. تا ظهر سه‌شنبه نیز بیش از 13,000 نفر به مبتلایان ویروس کرونا در ایران افزوده شد که آمار رسمی را به 788,000 نفر رساند. این آمار مورد تردید کارشناسان است و آنها بر این باورند آمار واقعی مبتلایان و جانباختگان در ایران بسیار بیش از آمارهای رسمی است. مصطفی قانعی رئیس کمیته علمی ستاد ملی مبارزه با کرونا نیز روز سه‌شنبه درباره چشم‌انداز آماری در سطح کشور توضیحاتی داد.
ما حدوداً مثلا 5,000 مبتلای قطعی بعد حال تو آی سی یو داریم، مرگ میر آی سی یو ما بالا هست و خیلی نمیشه. به هر حال مثلا 50% بیماران در کل کشور ممکنه که نتونیم کاری براشون انجام بدیم.
روز دوشنبه نیز وزارت بهداشت ایران از ثبت رکورد جدید در شمار مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا خبر داد. این در حالی است که بنابر اعلام ستاد مقابله با کرونا در 150 شهر ایران از شنبه آینده اول آذر ماه تعطیلی فراگیر و محدودیت‌های جدید برقرار خواهد شد. گزارشی بشنویم در این زمینه از مهرداد میردامادی.
حد نصاب روزانه ابتلا و مرگ و میر ناشی از بیماری کووید 19 در کشور روز دوشنبه بار دیگر شکسته شد. در 24 ساعت منتهی به ظهر دوشنبه بیش از 13,000 بیمار جدید مبتلا به ویروس کرونا شناسایی شدند و شمار جانباختگان نیز 486 نفر اعلام شد. علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد مقابله با کرونا روز دوشنبه گفت که از شنبه آینده همه مشاغل به جز مشاغل سطح یک مانند مراکز تهیه مایحتاج ضروری مردم، خدمات رسانی ضروری، امداد و نجات، مراکز درمانی و مراکز تأمین زیرساخت مانند آب، برق، گاز و تلفن همگی تعطیل هستند.
از شنبه حدوداً 150 شهر که عمدتاً مراکز استان‌ها و کلان شهرها هم جزش از جمله تهران به مدت 2 هفته تعطیل خواهند بود. در شهرهایی که قرمز و نارنجی اعلام میشه افرادی که با پلاک بومی اون شهر هستن، یعنی شهرهای قرمز و نارنجی، حق ورود به سایر شهرها رو ندارن و پلاکهای غیر بومی هم حق ورود به شهرهای قرمز و نارنجی رو ندارن. علاوه بر این در شهرهای قرمز تردد درون شهری هم از ساعت 9 شب تا 4 صبح ممنوع است.
در روزهای گذشته عدم تعطیلی کامل کلان شهرها با انتقادهای گسترده روبرو شد. از جمله رئیس شورای شهر تهران آنچه مدیریت نیم بند در کنترل کرونا توصیف شد را غیر مؤثر توصیف کرده بود. روز دوشنبه وزیر کشور عبدالرضا رحمانی فضلی از طرح غربالگری عمومی خبر داد و گفت که رقم تست تشخیص که در هفته قبل 23,000 تست در روز بود و امروز به 40,000 رسیده باید ظرف 1-2 هفته آینده حتما به 100,000 تست برسد. نکته‌ای که هفته هاست از سوی مقام‌های مسئول مطرح می‌شود اما هنوز تحقق پیدا نکرده. پیشتر سعید نمکی وزیر بهداشت هم بر این موضوع تأکید کرده بود.
خوشبختانه ما تست‌ها رو از 23 تا 25,000 به حدود روز 40,000 رسوندیم، ولی همه اینا به روش پی سی آر هست. با تولید کیت های داخلی و احتمالاً رسیدن کیت های کره‌ای ما این کار رو به روزی 100,000 مورد افزایش خواهیم داد.
بنابر اعلام وزارت بهداشت ایران 27 استان کشور در وضعیت قرمز قرار دارند و تنها استانهای هرمزگان، سیستان و بلوچستان، فارس و گلستان در وضعیت هشدار بیماری قرار گرفتند.
در حال حاضر شمار مبتلایان به ویروس کرونا در کشورهای مختلف جهان به 55 میلیون نفر و شمار قربانیان به 1,330,000 نفر رسیده است. آمریکا با 11 میلیون مبتلا و نزدیک به 250 هزار جان باخته در صدر جدول قرار دارد. هند، برزیل، فرانسه و روسیه در مجموع با نزدیک به 19 میلیون مبتلا در رده‌های بعدی قرار دارند. بیشتر کشورهای جهان در هفته‌های اخیر شاهد افزایش شمار ابتلا به ویروس کرونا هستند و تدابیر بهداشتی و محدودیت‌های دوران کرونا را تشدید کردند. واکسن کرونا و داروهای کشف شده برای مداوای بیماران هنوز به مراحل نهایی اخذ مجوز و تولید انبوه نرسیده است. در روند تلاش‌های جهانی برای ساختن واکسن کرونا پس از شرکت‌های فایزر بیونتک، اکنون دو کمپانی بزرگ داروسازی دیگر هم از دست یافتن به واکسن کووید 19 خبر دادند. بیشتر بشنوید در این باره از حمید فاطمی.
شرکت داروسازی مدرنا در ایالات متحده آمریکا از تولید واکسن ضد کرونا خبر داده است که به گفته این شرکت 94.5% مؤثر است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، واکسن شرکت مدرنا که با همکاری مؤسسه ملی بهداشت آمریکا ساخته شده، در حال آزمایش بر روی 30,000 داوطلب است. یک هیئت نظارت مستقل اکنون میگوید 2 هفته بعد از تزریق دوز دوم واکسن مدرنا به داوطلبان، این واکسن در مورد تنها حدود 5%شان بی تأثیر بوده است. برای تأثیرگذاری بهتر واکسن ساخت مدرنا باید 2 دوز از آن به فاصله 4 هفته به افراد تزریق شود. شرکت مدرنا گفته است که درخواست مجوز تولید اضطراری این واکسن را ظرف هفته‌های آینده تسلیم اداره غذا و داروی ایالات متحده خواهد کرد و امیدوار است که در ماه دسامبر مجوز تولید آن را دریافت کند. مدرنا میگوید این واکسن تا سال آینده میلادی در خارج از آمریکا در دسترس نخواهد بود، اما با تولید 500 میلیون تا 1 میلیارد دوز دیگر سال آینده قادر به عرضه آن در سطح جهانی خواهد بود. عوارض جانبی تزریق واکسن ضد کرونا ساخت شرکت مدرنا خستگی، درد عضلانی و درد در محل تزریق بعد از دوز دوم واکسن اعلام شده است. پیشتر روز دوشنبه 19 آبان شرکت داروسازی فایزر آمریکا اعلام کرده بود که با همکاری شرکت آلمانی بیونتک واکسنی تولید کرده است که افراد را تا 90% در مقابل ویروس کرونا مسئول می کند. شرکت فایزر برای ساخت این واکسن آزمایش‌های گسترده‌ای در 6 کشور روی 40,000 نفر انجام داده است. واکسن‌های ساخت فایزر بیونتک و مدرنا واکسن‌هایی به اصطلاح mRNA هستند که یک فناوری کاملا جدید است و برخلاف واکسن‌های معمول با استفاده از ویروس تضعیف شده کرونا ساخته نشده است. پروفسور اوغور شاهین، سازنده واکسن کرونا، میگوید اثرات واکسن جدید کرونا در تابستان آینده آشکار می‌شود و زندگی عادی از زمستان آینده از سر گرفته خواهد شد. پروفسور اوغور شاهین و همسرش اوزلم تورجی، هر دو پژوهشگر، بنیانگذار شرکت بیونتک، سازندگان واکسن ضد کرونا و ترک تبار هستند. یک مشکل واکسن فایزر بیونتک این است که باید آن را در محیطی با دمای منفی 70 درجه سانتیگراد نگاه داشت و در نتیجه نیازمند یخچال‌های ویژه‌ای است که همه جا در دسترس نیست و حمل و نقل آن را دشوار می‌کند. اما شرکت مدرنا میگوید واکسن این شرکت را میتوان در دمای منفی 20 درجه نگهداری کرد. در این میان شرکت بزرگ دارویی فرانسوی سانوفی هم ابراز امیدواری کرده است که واکسن ضد کرونا خود را بتواند در ماه ژوئن آینده به میزان 1 میلیارد دوز عرضه کند. اولیویه بوژیو، مدیر عامل سانوفی، گفته است که واکسن این شرکت را میتوان در یخچال‌های معمولی نگاه داشت. اولیویه بوژیو با اشاره به دیگر واکسن‌های ضد کرونا میگوید یک شرکت دارویی به تنهایی قادر نخواهد بود تمام نیاز جهانی را تأمین کند و در پایان این مسابقه ما الزاماً چند برنده خواهیم داشت. او همچنین اطمینان داده است که سانوفی با قیمت مقرون به صرفه واکسن خود را ارائه خواهد داد.
آخرین تحولات در رابطه با واکسن کووید 19 رو در گزارش حمید فاطمی شنیدید. اما رئیس جمهوری اسلامی ایران میگوید دولت تصمیم گرفته برای اقشار کم درآمد جامعه اقدامات حمایتی در نظر بگیرد. حسن روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی که روز سه‌شنبه برگزار شد تایید کرد که در اجرای محدودیت‌های جدید کرونایی افراد کم درآمد با مشکلات اقتصادی روبرو خواهند شد. آقای روحانی به چگونگی کمک دولت به اقشار کم درآمد اشاره نکرده است، اما به گزارش ایسنا او به سازمان برنامه و بودجه مأموریت داده با هماهنگی با وزارت تعاون و بانک مرکزی برای تامین اعتبارات مورد نیاز این خانوارهای کم درآمد اقدام کند. با شیوع ویروس کرونا در ایران بسیاری از کسب و کارها مجبور به تعطیلی موقت یا دائم شدند. و دفتر پناهندگی سازمان ملل با صدور بیانیه‌ای درباره احتمال بروز فاجعه انسانی در منطقه تیگرای اتیوپی هشدار داد. درگیری‌های نظامی در منطقه تیگرای در اتیوپی شمالی 10 روز پیش آغاز شد و به گفته سازمان ملل تاکنون بیش از 25 هزار نفر از اهالی منطقه به کشور سودان فرار کردند. دولت محلی تیگرای و جبهه آزادی بخش خلق تیگرای دولت مرکزی را به رسمیت نمی‌شناسد و می‌گویند دوره مأموریت ابی احمد به پایان رسیده. ابی احمد نخست وزیر اتیوپی و برنده جایزه نوبل صلح در سال 2019 درخواست کشورهای همسایه و جامعه جهانی برای حل مسالمت آمیز اختلافها با مقامات محلی تیگرای را رد کرده است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
اینترنت خاموش کشدار بی صدا نام تارنمایی است که سازمان عفو بین الملل درباره اعتراض‌های آبان 98 ایران راه اندازی کرده. در این وبسایت بیش از 100 گزارش تصویری از اعتراض‌ها و کشدار معترضان وجود دارد. عفو بین الملل با مدارک و اسناد میگوید حکومت ایران با قطع اینترنت به قصد کشت معترضان را سرکوب کرده. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
کلاژی از تصاویر کشته شدگان اعتراض‌های آبان 98 که سازمان عفو بین الملل تهیه کرده. نام و مشخصات دقیق 304 نفر وجود دارد، اما این سازمان میگوید حاشیه‌های سیاه کسانی هستند که دسترسی به اطلاعات آنها به علت سانسور و تهدید حکومت ممکن نبوده. بنابراین تعداد کشته شده احتمالاً خیلی بیشتر از این ارقام است. اینترنت خاموش کشتار بی صدا نام پروژه‌ای است که سازمان عفو بین‌الملل و دانشکده هرتی برلین انجام دادند و مدارک سرکوب اعتراض‌های آبان 98 را در وبسایتی جمع‌آوری کردند. می‌گویند بیش از 100 ویدیو از سرکوب این اعتراض‌ها وجود دارد، ویدیوهایی که آن روزها به دست کسی نرسید. علت آن قطع اینترنت مردم و اماکن غیر دولتی بود. سازمان عفو بین الملل میگوید بیشتر کشته شدگان از ناحیه سر و بالاتر از کمر تیر خوردند و این نشان میدهد سرکوب کنندگان دستور تیر مستقیم به قصد کشتن داشتند. بدترین روز 25 آبان ماه بوده، زمانی که بیش از 100 نفر کشته شدند. همه اینها در قطع اینترنت و بیخبری دنیا از وقایع داخل ایران اتفاق افتاد. اعتراض‌هایی که برای افزایش ناگهانی قیمت بنزین شروع شده بود و به یکی از شدیدترین سرکوب‌های حکومتی تبدیل شد. این سرکوب‌ها در پناه قطع اینترنت حالا الهام بخش سازمان‌های حقوق بشری شده تا از قطع اینترنت در زمان اعتراض‌های مسالمت‌آمیز جلوگیری شود. وزارت خارجه آمریکا در سالگرد این اعتراض‌ها در بیانیه‌ای گفته رژیم ایران حدود 1500 نفر از جمله 23 کودک را کشت و هزاران نفر نیز هنوز در زندان‌ها هستند. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا نوشته شده حکومت ایران ماهیت واقعیش را به نمایش گذاشت و باقی مانده مشروعیت خود را نیز در مقابل مردم ایران از دست داد. شهریار سیامی، رادیو فردا.
گزارش شهریار سیامی بود در رابطه با تارنمایی که سازمان عفو بین الملل درباره اعتراض‌های آبان 98 ایران راه اندازی کرده به اسم اینترنت خاموش کشتار بی صدا. با پخش همین گزارش هم این بخش خبری در رادیو فردا به پایان میرسه. از همراهی شما با این بخش خبری سپاسگزارم.